أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا قسم ميدين بمظلوميت أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام، أمر فرج وظهور إمام عصر، ارواحنا فداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ولعن الله امه اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البيت. امت مؤسس ریشه همه فتنه ها در جامعه هستند که اختصاص به زمان و مکان و موقعیت خاص هم ندارن. هر جا امت اسلام آماده یک خیز بلند تاریخی شد، فتنه بزرگی جلوی اون سبز شد و تمام اون امید رو به یأس تبدیل کرد. قدیر در مسیر رسالت پیامبر مکرم اسلام بعد از بعثت بالاترین نقطه یک اوج برای امت اسلام میتونست باشه، یعنی بعد از 600 سال از عیسی مسیح علیه السلام پیامبری مبعوث شد در کمال ناباوری و در بدترین شرایط فرهنگی، امید رو برگردون، یک خیز بلند رو زمینه سازی کرد با ظهور اسلام. در پایان عمر شریف پیامبر عزیز اسلام قدیر رخ داد که میتونست این حرکت رو به اوج برسونه، تکامل بده، تتمیم کنه. لذا خداوند اون روز رو روز اکمال و اتمام دین معرفی کرد، اکمال دین و اتمام نعمت. اما در هر دو مورد دشمنان بر اساس همون اتکای به اندیشه ورزی های شیطانی هر دو نقطه قدرت رو زدن. پیامبر آمد تا سنت‌های جاهلی، باورهای خرافی که پایه‌گذار قدرت مترفین شده بود همه رو برچینه و موفقم شد. اما جریان فتنه‌ساز جامعه باز هم تونستن با طراحی‌های پیچیده این مسیر رو تا حدی که امکان داشت براشون به انحراف و تحریف مبتلا بکنن. باز به تدبیر خدا و تبلیغ رسول خدا مسیر ولایت جایگزین نبوت شد تا اکمال نعمت بشه و اتمام اکمال دین بشه و اتمام نعمت. خیلی سریعتر از اون چه که فکر میکردیم این قدرت هم گرفته شد. 70 روز بعد از رحلت پیامبر، جانشینی صریح امیرالمومنین علیه السلام زیر سوال رفت و مسیر خلافت، حکومت و کل امت به جای دیگری کشیده شد. امت مؤسس همیشه در جامعه اسلامی حضور دارن، همیشه حضور دارن. ویژگی هاشون هم معمولا مشابه هم است در طول تاریخ. تمام هدفشون این هست که نگذارن اسلام حقیقی در جامعه شکل بگیره، چون اسلام حقیقی لزوماً مخالفت است با شکل گرفتن طبقه اشراف، شکل گرفتن مترفین، و اونها نمیخوان بذارن اسلام حقیقی پیش بره. زیارت عاشورا به ما میآموزد که اگر در این دوران قرار گرفتید، حداقل بخشی از شماها با تلاش فکری برید ریشه ها رو پیدا کنید، ببینید کجاست اتاق فکری که داره طراحی میکنه و چجوری داره طراحی میکنه که تمام قدرت دین پشت یک کاری گذاشته شده ولی پیش نمیره. حتی خیلی وقتا این امت مؤسس میتونه از خود اسلام علیه اسلام بهترین استفاده رو بکن. عرض میکردیم در تحلیل بسیار درست و دقیق و موشکافانه امت مؤسس، جریان امت مؤسس به این نتیجه قطعی رسید که بعد از پیامبر تنها مانع اصلی رسیدنشون به اهدافشون اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت دوتا مقام در اسلام و قرآن براشون تعبیه شده، یکی مقام اجتماعی که خلافت بلا فصل نبی مکرم اسلام، حاکمیت جامعه است، ولایت بر امته، و دوم اون مودت قلبی است که از عمیق‌ترین لایه وجود رابطه بین امت و اهل بیت رو برقرار کرد. اونا می فهمیدن که این رابطه قلبیه عمیق‌تره، مهمتره، اما حکومت اولویت داره. چرا؟ چون قدرت در جامعه، یعنی حکومت در جامعه به دست هر تفکری بیفته، اون میتونه از تمام ظرفیت‌های حکومت و قدرت استفاده کنه و همه ارزش‌های خودش رو در جامعه حاکم بکنه، چه دست حق بیفته چه دست باطل. زا اگرچه اون مودت ریشه دارتر بود، اما حکومت اولویت بلکه فوریت داشت. اگر حکومت بعد از پیامبر اونجور که تدبیر شده بود بر امت دستور داده شده و دست اهل بیت میافتاد، نظام ارزشی اهل بیت علیهم السلام، یعنی نظام ارزشی پیامبر، دیگه محکم میشد در جامعه. حکومت خیلی مسئله مهمی است. یکی از رسوب هایی که از همون دوران تو ذهن مؤمنین گذاشته شده و هنوز ما در همین نظام مقدس جمهوری باش درگیریم، کم اهمیت دونستن حکومت و قدرت، کم اهمیت دونستن حکومت و قدرت. اینکه قدرت دست کی باید باشه، حکومت باید دست چه تفکری باشه، برای خیلی از مؤمنین ارزش نداره حتی بهش فکر کردن، در حالی که عقل میگه در بستر اجتماعی با این تنوع نیازها، تنوع سلیقه ها و این همه روابط پیچیده اجتماعی، اگر قدرت دست صالحان باشه امور به سمت صلاح میره، و اگر دست غیر صالحان باشه انتظار نداشته باشید امور سر و سامان واقعی پیدا کن. قرآن کریم می‌فرماید که الذين ان مكنناهم في الارض، صالحان حقیقی کسانی هستند که اگر ما قدرت رو در زمین بهشون بدیم، اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، هم بندگی و طاعت و عبادت در زمین به حقیقت برپا میشه، هم زکات ادا میشه که فقیری در عالم نباشه، هم امر به معروف برپا میشه، هم نهی از منکر. هر چهار رکن صالح شدن جامعه به شرط اینکه قدرت دست صالحان بیفته برپا میشه. از اون روز امت مؤسس کاری رو ذهنها کردن که انگار هنوزم در حتی جامعه ما اهمیت حکومت و اینکه دست کی باید باشه جدی گرفته نمیشه. حداقل ما که 40 سال تجربه کردیم، باز هم هنوز در فضای عمومی جامعه، حتی بچه های انقلابی نسبی ما، متدین ما، این موضوع خیلی شفاف و روشن و محکم نیست که حکومت جایگاهش کجاست واقعا. از گاهی اگر از حواشی جامعه صداهایی میشنویم که آقا مثلا دین رو بچسبید، کاری به این چیزا نداشته باشید، سیاست و حکومت خیلی اهمیت نداره، دین رو بچسبید، این نشون میده که ما دین رو نمیفهمیم، دین رو درست نمیفهمیم. کدوم دین بدون حکومت پا بر جا میشه؟ پیامبر مکرم اسلام به محض اینکه پاش به مدینه رسیده حکومت تشکیل داده. برای چی؟ برای اینکه دین بدون حکومت منتشر نمیشه، تثبیت نمیشه، نهادینه نمیشه، باید با حکومت این کار پیش بره. خب این رو دشمنان طبق معمول خوب میفهمیدند که اگر قدرت دست بهترین ها، یعنی اهل بیت علیهم السلام بیفته، دیگه هیچ امیدی برای اقتدار و حاکمیت بنی امیه نیست. پس باید اول حکومتداری اهل بیت رو پیشگیری میکردند، دفعت کم ان مقام کم، و بعد حالا با فرصتی که قدرت و حکومت به اختیارشون میذاره شروع کنن کار نرم بکنن، کار فرهنگی بکنن، اون مودت رو هم ازاله کنن. و ازالت کم ام مراتب کم اللتی رتبه کم اللافیم. اولا باید ببینیم که سیره مستمره تمام پیغمبران این بود که جانشینانشون رو معرفی میکرد. خود این نشون میده که چقدر این نگرانی بجاست که پیغمبر آمد وحی داشت، به مدد وحی کار رو سامان میداد به صورت نسبی، آموزه ها رو هم می آورد به صورت کلی و بعضن جزئی. نگران بود کار من ناقص میمونه، ابتر میمونه، یا حتی ممکنه کلن به ارتداد بکشه کار جامعه، همه مسیر رو برگردن. لذا ضمانت بقای جامعه تو مسیر انبیا این بود که جانشین و وصی خودشون رو معرفی کنن. انقدر این سیره روشن و ثابت شده بود که گاهی وقتا مخالفین پیامبر از مذاهب دیگه وقتی میخواستن با پیامبر بحث بکنن گفتن هر پیغمبری که اومده وصی خودشو معرفی کرده، تو اگر راست بگی پیغمبری وصی تو کیه؟ معلوم شه این قاعده تو ذهنها بوده که مگه میشه پیامبری بیاد وصی خودشو معرفی نکرده باشه. این در خطبه اول نهج البلاغه توسط مولا علی علیه السلام اشاره شده که انبیا این دقت رو داشتن، این مأموریت رو از طرف خدا داشتن که جانشینانشون رو هم باید خودشون معرفی کنن. در صفحه 25 نهج البلاغه در اون بند ششم می‌فرماید رسول گرامی اسلام در میان شما، رسول گرامی اسلام در میان شما مردم جانشینانی برگزید که تمام پیامبران گذشته برای امت‌های خود برگزید. این سیره مستمره تمام انبیا بوده. رسول گرامی اسلام در میان شما جانشینانی برگزید که تمام پیامبران گذشته برای امت‌های خود برگزیدن. چرا؟ فلسفه این که نبی جانشین معرفی میکرد چی بود؟ زیرا آنها هرگز انسانها را سرگردان رها نکردند و بدون معرفی راهی روشن و نشانه های استوار از میان مردم نرفتند. اصلا نقض غرضه یه پیامبری مبعوث بشه مردم رو هدایت کنه، موقع رفتن رها کنه که دوباره مردم در تاریکی ضلالت گرفتار بشن. مثل نقض غرضه، عقلا قبیحه. لذا امیرالمومنین علیه السلام وقتی میخوان پایه های فکری جامعه رو دقیقا در نقطه مخالف بنی امیه اصلاح کنن، از این مبنایی ترین اصل شروع کردن. امکان نداره پیغمبری پیغمبر بوده باشه و جانشین معرفی نکرده باشه. و الا چی میشه؟ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتک. اگر جانشین معرفی نکردی انگار اصلا هیچ کاری نکردی، چون هر زحمتی هم که کشیده باشی بلا فاصله بعد از تو برمیگرده سر جای اولش، بلکه بدتر. برای همین داستان ورود میکنیم امشب انشالله به این نگاه که دشمنان در جایگاه اهل بیت تو نقشه جامعه اسلام چی میدیدن که دوستان نمیدیدن و چرا زوم کردن تمام اسلحه های جنگ نرمشون رو اهل بیت فقط؟ چرا با قرآن کار ندارن؟ چرا؟ ببینید بعد از پیامبر عظیم الشأن اسلام اعلام کردن که قرآناتونو بیارید. خب کاتبان وحی اصحاب پیامبر خیلی هاشون کنار پیامبر همینجور تا آیه نازل میشد پیامبر میگفت بنویسید این آیه اومد، این آیه قبل از فلان آیه است در فلان سوره بذارید، این آیه بعد از فلان آیه در فلان سوره است اینجا بنویسید. شأن نزول ها و گاهی حتی تأویل هاشون به اهلش میفرمود، اینا مینوشتن. اعلام کردن که قرآناتونو بیارید، کاتبان وحی و صحابه بیارن که یه قرآن یک دست آماده کنیم در اختیار همه بذاریم. آیا واقعا دنبال این بودن که قرآن یک دست بنویسن؟ نه. امیرالمومنین علیه السلام نشست، چون اون کاتب حقیقی و کامل وحی امیرالمومنین بود، دیگران اگر شأن نزول ها رو میدونستن امیرالمومنین به تعلیم مستقیم پیامبر تأویل های آیات رو هم مینوشت، باطن آیات رو هم مینوشت. نشست این خانه نشینی که به امیرالمومنین علیه السلام نسبت دادن یه اشتباه بزرگه. علی علیه السلام هیچ وقت اصلا مؤمن خانه نشین نمیشه. علی علیه السلام به دستور پیامبر که فرمود تا قرآن رو جمع نکردی از خونه بیرون نرو، نشست تو خونه قرآنش رو جمع کرد. همین. بعد وقتی جمع کرد آورد، گفتن چیه؟ گفت قرآن آوردم. گفتن ما هیچ احتیاجی به قرآن تو نداریم. گفت پس دیگه این قرآن رو نخواهید دید تا فرزندم مهدی ظهور بکنه. چرا؟ با قرآنی که امیرالمؤمنین بگه این آیه مقصود حقیقیش چیه چه مشکلی داره جامعه؟ ولی با بقیه قرآن ها بعد چه کردن؟ تمام این پیوست های قرآن رو از بین بردن، آیات رو فقط در اختیار جامعه گذاشتن، شد این قرآنی که در اختیار مسلمان گذاشتن. با این قرآن منهای اهل بیت که اسلام انحرافی، هیچ مشکلی نداره که، هیچ مشکلی. خیلی خواهش میکنم دقت کنی، با اینکه قرآن ثقل اکبره و اهل بیت ثقل اصغر هستن، اما از این منظری که داریم بحث میکنیم، وجود اهل بیت علیهم السلام کنار قرآن اینقدر مؤثره که اگر فقط شما اهل بیت رو حذف بکنید، دیگه قرآن خطری برای دشمن نداره، دیگه هیچ خطری نداره. شما اهل بیت رو، قرائتشون رو از قرآن حذف کن، نقش اهل بیت رو در کنار قرآن نادیده بگیر، قرآن برای هیچ ظلم و ستمی مشکل درست نمیکنه، برای هیچ انحرافی مشکل درست نمیکنه، بلکه خودش میتونه محمل انحراف باشه، سوء استفاده. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ببینید خود قرآن چه چیزا میگه. میفرماید که ما آیات فرستادیم، منها آیات و محکمات و اخر و متشابهات. آیات قرآن رو عمدن دو جور فرستادیم، یه سری آیات محکماتن، یعنی یه برداشت بیشتر ازش نمیشه کرد، اما اخر و متشابهات، بخشی از آیات قرآن متشابهاتند، یعنی میشه ازش هر جور برداشتی کرد. چرا؟ برای اینکه امتحان کنیم دلها رو. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کسانی که تو دلهاشون زنگار هست، یعنی که مریضن، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ، دقیقا میرن سراغ متشابهات. برای چی؟ ابتغاء الفتنه. خیلی این عبارت مهمه. با قرآن علیه اسلام فتنه میشه در آورد، از آیات قرآن که متشابهه به تأویل و تفسیر شخصی خودشون فتنه علیه اسلام درست میکنه. ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویل، اینا در جستجوی یک تفسیر به رأی هستن و فتنه ساختن با قرآن. قرآن این ظرفیت رو داره، خودش هم گذاشته که آزمون کنه. چرا؟ تا زلف امت رو گره بزنه به اهل بیت. و ما یعلم تأویله الا الله، در حالی که تأویل قرآن رو جز خدا نمیدونه. خب ما از خدا چجوری بگیریم تأویله؟ خب معلومه دیگه، خدایی که آیات رو نازل کرده تأویلش رو هم به پیامبر یاد داده، پیامبر به کی یاد داده؟ به اهل بیت علیهم السلام. و راسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا، این راسخون فی العلمش رو حذف کردن. حالا آیات قرآن هست، اما ازش میشه علیه قرآن و اسلام فتنه درست کرد. ببینید چه فتنه ها تو امت اسلام تا همین امروزش با قرآن درست شد. یه نمونه شو فقط یه ذره شما رو میبرم جلو، دوباره برمیگردیم سر جای اول. زمان امیرالمومنین علیه السلام، خوارج شکل گرفتن. خوارج تو جنگ با معاویه یاران علی ابن ابی طالب بودن. قرآن کاغذی رفته سر نیزه ها، اینا گیج شدن، میگن با قرآن که نمیشه جنگید. حضرت میگه آخه اینایی که روبروی شما وایستادن، یعنی معاویه و شامیان، که اصلا قرآن قبول ندارن، شما چرا نمیفهمین چه فتنه‌ای میخوان بکنن؟ میگن به هر حال اینا قرآن رو بردن بالا، یعنی قرآن رو قبول دارن، بیا قرآن رو حکم کنیم. خلاصه اون جنگو که داشت به نفع اسلام تموم شد خرابش کردن. چه شد؟ و حکمیت هم تحمیل کردن و گفتن یه نماینده از تو یه نماینده از معاویه برن مذاکره کن. دود سفید که بلند شد دیگه از کشتن هم دیگه دست برداریم دیگه. دود سفید هم که بلند نشد، ابو موسی اشعری نفوذی رو فرستادن به عنوان نماینده امیرالمومنین علیه السلام که قبولش نداشت. امرؤاس هم از اون ور سر هم دیگه کلا گذاشتن، کار نداریم دیگه، امیرالمومنین علیه السلام رو خون به دل کردن. همین 4000 تا یار مولا علی علیه السلام در صفین که این بدبختی رو سر خودشون و اسلام آوردن، بعد فهمیدن اشتباه کردن. با چه شعاری؟ پرچم خوارج این بود، لا حکم الا لله، آیه قرآن بود که اصلا حکمیت و حکومت جز برای خدا، برای کسی، ما اشتباه کردیم، کسی دیگر حکم کردیم، ما از دین خارج شدیم، مرتد شدیم، استغفرالله رب العالمین، استغفار کردیم، دوباره اسلام آوردیم، ولی علی ابن ابی طالب هم نعوذ بالله از دین خارج شد، استغفار نکرده، پا وایستادن گفتن یا باید اعلان کنه که در حکمیت مرتد شده، چون لا حکم الا لله، حکم جز برای خدا نبود، ما اشتباه کردیم دیگران حکم کردیم، یا اعتراف بکنه توبه میکنه یا میکشیمش، چون اعتراف نکرد توبه نکرد کشتنش. حضرت در نهج البلاغه در مورد شعار خوارج که آیه قرآن بود که لا حکم الا لله فرمود کلمت و حق یراد و به هل باطل، اینا حرف حقی رو گرفتن چون حرف خداست ولی دارن ازش مقصود باطلی رو در میارن، یعنی میشه از قرآن چیز دیگه ای در آورد علیه اسلام. در یه همچین فضایی برادران عزیز، بنی امیه و طراحان پشت صحنه بنی امیه که قطعا یهود و روم اون روز یعنی غرب اون روز بودن، خیلی خوب اسلام شناسی کردن و حالا شروع کردن برای این اسلام نسخه های بدلی ساختن. قرآن بدون اهل بیت میتونست خیلی به نفعشون باشه و هنوزم هست. البته بحثشون ربطی نداره و الا من بحث اهل بیت منهای قرآنم باید بکردم، نه اینکه اهل بیت منهای قرآنم هست، نه خیر اونم نیست، اما در بحث ما که شرح زیارت عاشوراست این موضوع فعلا خیلی دقیقه. خب جایگاه اهل بیت کجاست مگه در کنار قرآن که اینا تشخیص دادن زدن، ما تشخیص ندادیم، مهم نمیدونیم. یکی در فهم درست قرآن، اهل بیت علیهم السلام اون جمعی هستن، اون گروهی هستن که قرآن تصریح کرده اینا قرآن رو درست بفهمن. پیامبر در قدیر فرمود همه قرآن رو این مردی که دستش در دست منه تأویلش رو میفهمه. دشمن اینو تشخیص داده که حالا ما وقتی قرائت درست، فهم درست از قرآن رو تونستیم حذف بکنیم که اهل بیتن، میتونیم فهم خودمون رو به اسم اسلام به خورد جامعه بدیم. ببینید در همین خطبه 1 صفحه 25 در اون بند هفتمش مولا علی علیه السلام چی میفرماید در مورد نقش خودشون یعنی اهل بیت علیه السلام در این ماجرا. در خطبه 1 صفحه 25 علی علیه السلام در اون بند هفتم میفرماید که کتاب پروردگار میان شماست که بیان کننده حلال و حرام، واجب و مستحب، ناسخ و منسوخ، مباح و ممنوع، خاص و عام، پندها و مثلها، مطلق و مقید، محکم و متشابه می باشه. خب حالا من مسلمون عادی چجوری محکم و از متشابه تشخیص بدم؟ چجوری ناسخ و از منسوخ تشخیص بدم؟ چجوری مطلق و از مقید بتونم جمع بکنم؟ عبارات مجمل خود را تفسیر و نکات پیچیده خود را روشن می کند. از واجباتی که پیمان شناسایی آن را گرفت و مستحباتی که آگاهی از آنها لازم نیست. قسمتی از احکام دینی در قرآن واجب شمرده شده که ناسخ آن در سنت پیامبر است. یه چیزی در قرآن اومده بعد تو سنت پیامبر نسخ شده، اینو کی میتونه تشخیص بده؟ و بعضی از آن در سنت پیامبر واجب شده که در کتاب خدا ترک آن مجاز است. بعضی از واجبات وقت محدودی داشته که در آینده از بین رفته است. محرمات الهی از هم جدا می باشند. برخی از آنها گناهان بزرگ است که وعده آتش دارند. بعضی کوچک که وعده بخشش داده شده و برخی از اعمال که اندکش مقبول و در انجام بیشتر از آن آزادند. این پیچیدگی های قرآن رو چجوری مردم بفهمن اگه اهل بیت نباشه؟ کیه جز اهل بیت که به همه این پیچیدگی ها ظرافت های قرآن کریم تسلط داشته باشه؟ حالا قرآن با این همه نکات ریز که کدوم متشابه، کدوم مبین، کدوم مطلق، کدوم مقید، عام، خاص، ناسخ، منسوخ، رها کردن تو جامعه. اهل بیت هم ازش حذف کردن. هر کسی از زند خود میتونه قرائت خودش از قرآن به خورد جامعه بده. این نقش اهل بیت علیهم السلامه که باز هم مولا علی علیه السلام در خطبه بعدی در صفحه 29 نهج البلاغه خطبه دوم اون بند سومش ببینید چه می‌فرماید. خدا پیامبر اسلام را زمانی فرستاد که مردم در فتنه‌ها گرفتار شده بودند. توضیح میدن میگن یادتون رفته دوران جاهلیت چه اوضاعی داشتید؟ پیامبر اومد چه کرد؟ شما را نجات داد از این اوضاع. با چی؟ با همین دین و قرآن. که حالا بگذریم از این تا میرسه به اینجا که در بند چهارم می‌فرماید عترت پیامبر جایگاه اسرار خداوندی و پناهگاه فرمان الهی و مخزن علم خدا و مرجع احکام اسلامی و نگهبان کتابهای آسمانی و کوههای همیشه استوار دین خدایم، حتی کتابهای قبل از پیامبر. خدا به وسیله اهل بیت پشت خمیده دین را راست نمود و لرزش و اضطراب آن را از میان برداشت. اونجا فرمود قرآن خیلی پیچیده است، به این سادگی نیست که کسی برداره خودش به همه احکام دست پیدا کنه. اینجا فرمود راهش ما اهل بیتیم، ما این که حافظ تمام کتابهای آسمانی هستیم، ما هستیم که این کتاب رو میفهمیم و میتونیم به شما برسونیم. خب یه مسئله در فهم قرآن بود، دشمن اینو فهمید حذف کرد، حذف کرد. امروز در جامعه ما یک خطر بزرگی که بیش از 20 و چند سال طراحی شده، در چند نقطه ضربش هم به ما زده، اینه که امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان قرآن انقلاب، بیانات امام به عنوان قرآن انقلاب بدون قرائت رهبری میخواد به خورد جامعه داده بشه. یعنی مفسر اصلی و حقیقی و جامع امام رو میخوان حذف کنن تا بعد هر کسی در خاطرات خودش یه چیزی اضافه کنه، هر کسی در بیانات خودش یه جاشو تحریف کنه، از امام علیه انقلاب کار در میاد. خطر بزرگی است. خواهش میکنم بدون دغدغه های جناحی به این عرض من گوش بدید. شرف یک مسلمان به اینه که مراقب دارایی های اصلی باشه، نه نگران خط و جناح خودش. پیامبر اسلام تمام اعتبار اسلام بود، تمام اعتبار. یعنی اسلام بدون اسم پیامبر در هیچ جای تاریخ تا در هیچ جای جهان شناخته شده نیست و نخواهد بود. غیر از اینه شما هر جای عالم برید پروفت محمد، همه اینو میشناسن. همه دین رو با پیامبر میشناسن، اسلام رو با پیامبر میشناسن، اذان ما با پیامبر شناخته میشه، کعبه ما. خب چرا دوستان اینو متوجه نشدن؟ ولی دشمن فهمید تمام اعتبار این دین به پیامبره. خب میریم کنار پیامبر، پیامبر رو تحریف میکنیم، کاری نداره. دشمنان برای ضربه زدن به اسلام سه تا راهبرد رو در دوران پیامبر تعقیب کردن. اول تلاش کردن پیامبر رو ترور شخصی کنن، یعنی بکشن. 11 نقشه ترور قتل پیامبر در تاریخ‌های معتبر ما و اهل سنت ثبت شده. یه دونش اون شبی بود که به جای پیامبر امیرالمومنین خوابید تا اون ترور اتفاق نیفته. 11 تا ترور کردن پیامبر. حتی در بازگشت از قدیر بزرگان صحابه پیامبر نقشه قتل پیامبر کشیدن و نشد. دیدن نمیتونن بکشن، به ترور شخصیتش رو آوردن. قرآن حداقل 4 نمونهش رو اسم برده. شروع کردن تو ذهن مردم اینو جا انداختن که این پیغمبر نیست، که این جادوگره. ساحر، شاعر، کاهن، زبانم لال، مجنون. طرحهایی بود که تو ذهن مردم بندازن بابا حرفشو گوش ندید، این شاعر، این ساحر، این کاهن، این مجنونه. جواب نداد. دیدن اصلا حرفاش نه به شعر بخوره، نه به سحر بخوره، نه به کهانت بخوره، نه به جنون. در نهایت این جمله رو خیلی دقیق بشنون عزیزان، دشمن اگرچه دیر ولی خیلی خوب فهمید این پیغمبر رو نمیشه حذف کرد. اسلام تا قیامت باقیه و اسلام تا قیامت باقی بینام پیامبر در هیچ جای جهان شناخته شده نخواهد بود. دیدن عجب حماقتی کردیم رفتیم در مقابلش قرار گرفتیم. یه دفعه موج اسلامگرایی ضد انقلابا شروع شد. ابو سفیان مسلمان میشه، معاویه مسلمان میشه، کعب الاحبار مسلمان میشه، از یهود و نصارا و منافق و مشرک و همه میان مسلمان میشن سرانشون. چرا؟ چون میخوان در پایان عمر پیامبر تو این زمان باقی مانده که تا حالا شاید دست دادن کنار پیامبر اعتبار کسب کنن، بگن این داماد پیامبر بوده، پدرزن پیامبر بوده، این صحابه پیامبر، اون یار غار پیامبر بوده، این کاتب وحی پیامبر بوده. انقدر اعتبار از کنار پیامبر برای خودشون جمع کنن که پیامبر که از دنیا رفت نسل بعدی انقلاب از کی اسلام میشنون؟ از اصحاب پیامبر. بعد اینا هستن که خط پیامبر رو تعیین میکنن که چی بود، اینجا موضع پیامبر چی بود، اگه پیامبر بود اینجا نظرش چی بود، اونجا پیامبر چی گفت. یاران پیامبرند که برای نسل بعدی که دست به دسترسی به پیامبر ندارند خط پیغمبر رو تبیین میکنند. درست شد؟ اما مشکل بزرگشون اینه که خدا برای تبیین خط پیامبر و خط قرآن یه امیرالمومنین گذاشته. چیکار باید بکنن؟ باید حذفش کنن؟ فیزیکی نتونستن انقدر مفسر خط پیغمبر زیاد بکنن که امیرالمومنین به محاق بر یکی نباشه. بگن خب البته علی هم یکی از صحابه است، ولی 50 تا دیگه یه چیز دیگه میگن. این انقلاب هم بینام امام در هیچ جای جهان تا قیامت شناخته شده نیست. اصلا به انقلاب اسلامی ما تو دنیا میگن انقلاب خمینی تا روز قیامت. خب این عین عبارت رهبر معظم انقلاب در خرداد 1368، این انقلاب بینام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. پس بترسید، انقلاب پیغمبر در هیچ جای جهان بدون پیغمبر شناخته نمیشه. سری رفتن دور پیغمبر جمع شدن برای اینکه بعد از رحلت پیامبر بتونن خط پیامبر رو به نفع خودشون تحریف بکنن و کردن. همون نگاه و همون راه برد، همون تفکر شیطانی در مورد امام تو این جامعه شکل گرفت که بعد از امام بیان به اسم امام با اون منبع عظیم اعتبار بگن امام اینجوری، امام اونجوری، امام خود من بودم، هیچ کس هم اونجا نبود به من اینجوری گفت، امام اون نگاهو داشت، امام اصلا این نگاه ها رو قبول نداشت، امام اصلا اینجوری نبود، اگه امام بود اینجوری نمی کرد. یک تفسیر انحرافی از طرف افرادی که کنار امام بودن، اعتبار داشتن، حکم داشتن از امام، برای نسل بعدی انقلاب ساخته شد. مشکلشون چی بود؟ مشکلشون بود یه سید علی هستش که اون امام خیلی خوب فهمیده بود و امام صحه گذاشته بود روی این آدم، انقدر کنارش خاطر سازی کردن، انقدر شخصیت سازی کردن تا این صداش به همه نرسه. بگن یه قرائت یاران امام چیز دیگه است. با پیغمبر امیرالمؤمنین رو زدن که نفس پیغمبر بود، نزدن با امام. امام امروز ما رو میتونن بزنن، زدن. من یه وقتی سال 1385 که شما هیچ فتنه یادتون نمیاد اون موقع بود، یه سر و صدای 78 شده بود کوی دانشگاه، سال 1385 جای مسئولیتی داشتم، به رئوتومی اون تشکیلات گفتم برید تمام انتشاراتی های معتبر کشور رو دعوت کنین بیان کتاباشون اینجا به نمایش و فروش بذارن و کارشناس های ما بتونن با اینقدر تخفیف بخرن. کاری نداریم. اومدن همه انتشاراتی درجه کشور اومدن و تو اون مجموعه کتاباشون برپا کردن، یه تخفیف خوب هم ما گذاشتیم. من قبل از اینکه باز بشه برای عموم رفتم برای احتیاط یه سری بزنم ببینم مشکلی نباشه. رسیدم به انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام که امام آخر عمرش 3 کار معجزه آسا کرد، یکی عزل منتظری بود از قائم مقامی و الا امروز کشور یک دست دست لیبرالا و منافقین بود، یکی دستور داد شرط مرجعیت در قانون اساسی برای رهبری رو حذف کنید، هیچ نیازی نیست و الا امروز همچنین رهبری بالا سر ما نبود، و سوم به فرزند مرحوم خودش حاج احمد آقا دستور داد مؤسسه ای را بندازید آثار منو صیانت کنید. درست شد؟ یعنی اصلا فلسفه وجودی مؤسسه صیانت از آثار حضرت امام بود. سال 85 که نه به دار نه به بار، من به خاطر علاقه وافری که به آثار حضرت امام داشتم و هر چی جدید چاپ میشه میخرم، اول رفتم سراغ این مؤسسه، کتابا رو دیدم، دیدم نه که دارم اینم که دارم اینم که خیلی مهم نیست. یه کتابی به این قطر دیدم عنوانش منو جذب کرد، سریع اونو خریدم، سیره عملی امام خمینی در اداره امور کشور 1357 تا 1368. عجب عنوان قشنگی، کل الگو مدیریتی امامو توی یه جلد جمع کرده دیگه. ما هم که علاقه داریم و برداشتیم اون یکی این کتابو گذاشتیم و رفتیم خونه و طبق قاعده کتابای مهمتر روش یه کاوری درست میکنیم، کاوری درست کردیم و شب به شب یه سر میخوندیم. اون نویسنده در این کتاب در 10 فصل 10 بحران بزرگ دوران رهبری امام بعد از انقلاب رو در هر فصل یکیش آورده بود، قشنگ تبیین کرد و مثلا بحران قصه بنی صدر قشنگ تحلیل کرد، بعد نوشته بود که امام چجوری بحران مدیریت کرد. تمام آدرس ها هم تقریبا از صحیفه امام، تمام آدرس ها. خدا رو شکر ما قبلش یکی جوری نیست که ما خوندیم، خیلی بود داره. تا رسیدیم به فصل هشتم، عنوان فصل هشتم این بود امام و دولت میرحسین موسوی. کیه؟ سال 85. آقا ما میرحسین موسوی رو یه نخست وزیر اون دوره میدونستیم که 20 ساله داشت نقاشی میکرد، کار دیگه به سیاست نداشت. تا این عنوانه براش بمونه، نخست وزیر امام، نخست وزیر امام، نخست وزیر امام، یه وقتی بیارن که ما خوابشم. ما به این فصل رسیدیم دیدیم نه دیگه، خیلی نامردی کرده نویسنده. سه تا دروغ بزرگ رو انقدر هنرمندانه از صحیفه امام تحریف شده به خورد مخاطب میده که اگر صحیفه نخونده باشه قطعا میپذیره. یک، امام رحمت الله علیه کاملا با سیاست‌های دولت میرحسین موسوی موافق بود، دروغ محض. دو، تنها کسانی با میرحسین و دولتش مخالف بودن که مخالف ولایت فقیه بودن. کی بود رأسشون؟ رهبر امروز ما که اون روز رئیس جمهور بود و به خاطر ایشون چند بار میخواست ول کن. سه، رئیس جمهور اون زمان که مخالف میرحسین بود، در دوره دوم هم نمیخواست میرحسین رو مانون خست وزیر معرفی کنه، تحت فشار و فلان امام بهش گفتن. وقتی در دور دوم رأی آورد 16 میلیون خوردهی که رأی بی نظیر تاریخ مامون، دیگه رقیب پیدا نکرد، امام در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ایشون این عبارات رو فرمودن، نقل قول مستقیم، یعنی این عبارت آورده: بعضی ها ادعا می کنن که اگر رئیس جمهور بشویم چه و چه می کنیم. حالا شما جوان بشینه این سیر رو بیاد برسه به اینجا که امام داره میگه، ببین آدرسش هم نوشته دقیقاً این آدرسه، تو پاورقی آدرس نوشته این جمله رو، صحیفه امام جلد 16 هم صفحه 499. دیگه چی میخواد از این مستندتر؟ امام فرمودن، حالا داره چی میگه؟ میگه تو صحنه ای که رئیس جمهور رأی آورده 16 میلیونی نشسته، امام هم قرار حکمشو تنفیذ کنه. امام با کنایه فرمودن بعضی ها ادعا میکنن اگر رئیس جمهور بشویم چه و چه میکنیم، ولی وقتی میشوندم نمیتوانن کاری بکن. بس سلام. چی داره میاد ازش؟ امام این آقا رو قبول نداشت، تا آخرم قبول نکرد و فقط به خاطر این مردم رأی دادن تنفیذ کرد، ولی گفت اینا کاری نمیکنم. من به اینجا رسید انقدر عصبانی شدم از این تحریف، کتابو کوبیدم زمین، گفتم خدا لعنتت کنه این چه دروغیه. کاور کتاب پرت شد، دیدم رو جلد کتاب نوشته سیره عملی امام خمینی در اداره امور کشور، نویسنده دکتر فلانی، زیر نظر مهندس میرحسین موسوی، سال 85. تنم لرزید خدا، اونجا نوشتم، همون موقع نوشتم، گوشه کتاب امضا کردم که خدایا این کتاب و امثال این آتش تهیه چه فتنه این برای آینده ما، چی کار دارن میکنن. اونو وجاهت بهش دادن نخست وزیر امام، اینم که مؤسسه تنظیم نشر آثار امامه، اینم که تحلیلش، خدا رحم کنه اینا چی میخوان بسوزونن تو این کشور. سه سال بعد دیدیم چی شد، با امام امامو میزنیم. آدرسام والله درسته. حالا مت میدونی چی بوده؟ یه مقدار از قبلش رو حذف کرده از الگوهای تحریف دیگه، یکم از اولش بزن یکم از آخرش، وسطش چی میمونه؟ شما یه جا صحبت میکنی نقل میکنی حرف یه کسی رو که بعد نقد کنی، قبل و بعدش رو میزنن انگار این حرف رو تو زدی، پخش میکنه. امام اونجا در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حضرت آقا میفرماین بعضیا بیرون از مجلس و دولت نشستن تو این حوزه ها و دانشگاه ها فلان، بیرون گود، نه کمکی میکنن نه ورود میکنن به کار، بعد هی نق میزنن میگن اگر ما رئیس مجلس بشیم چه میکنیم، اگر ما نخست وزیر بشیم چه میکنیم، ادامش اینه، اگر ما رئیس جمهور بشیم چه و چه میکنیم، اما اگر بشوند هم هیچ کاری نمیکنن. اینو چجوری تحریف کرده؟ این لعنت داره یا نداره؟ زیارت هاشرا میگه اینا لعنت کنید، ولعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور. فتنه 88 24 سال قبل طراحی شد، 24 سال قبل. امیر المؤمن علیه السلام در نهج البلاغه به ما میفهمونه بابا اینقدر سطحی دینداری نکنید، اینقدر سطحی انقلابیگری نکنید، از همون منابع و مبانی چنان برات انحراف بیسازن که نمیتونی دیگه بپذیریش، دیگه نمیتونی بپذیریش. هنوز بعضی از برادران و خواهران عزیز ما پای داستان 88 موندن. ما با اونا مشکلی نداریم ولی ازشون خواهش بکنیم یک اپسیلون به خودشون این احتمال رو بدن که شاید قصه تاریخ داره تکرار میشه ها. با پیغمبر تحریف میکردن، امیرالمومنین رو میزدن. امیرالمومنین کی بود؟ پیغمبر ما بود دیگه. اگر ما نتونیم با دقت وارد دین بشیم، قصه عاشورا بزرگترین عبرتش اینه که آقا انقدر دینداری سطحی نکنید. امام حسین علیه السلام در گفتگوهایی که کرد علیه مردم کوفه چی فرمود روز عاشورا؟ چی فرمود؟ فرمود الناس عبید الدنیا. مردم رو نگاه به ظاهرشون نکنی، اینا بندگان پست دنیا شدن. و دینو لعقن علا السنتهم، دینم یه لقلقه ایست رو زبونشون. و ازا محسو قلت دیانون، وقتی برن تو کوره امتحان میبینه که دیندار واقعی کمه. یکی از دلایلش سطحی و قشری بودنه، عمیق نبودنه. دشمن انقدر لذت میبره که تو مطالعه نمی کنی درست حسابی. دشمن انقدر لذت میبره که تو عمیق نمیشه تو یک فیلم که این داره چه اندیشه‌ای رو به خورد من میده. دشمن انقدر لذت میبره که ما مشغول سطحی ترین ابزار و امکانات مطالعاتی هستیم. انقدر کیف بکنه، چون رو مخ آدم سطحی میشه پیغمبر ذبح کرد. دیدی شد؟ دو تا کار رو تونستن با این نگاه پیش ببرن. یک، مشروعیت رو برداشتن. سقیفه به خورد این جامعه و امت اسلامی داد که بعد از پیغمبر که کسی نسب الهی نمیشه، یا باید بیعت عمومی بشه یا خبرگان انتخاب کنن، همینو بس. این نیست که از طرف خدا کسی منصوب شده که حالا ما بریم باش بیعت بکنیم. این نیست، اون پیغمبر بود که منصوب بود از طرف خدا، بعد پیامبر نیست. مشروعیت امیرالمومنین علیه السلام رو تو سقیفه زدند. و دوم، مقبولیت، اون محبته که تو قلبه، اونو چی کارش بکنیم؟ اونم تو شورای 6 نفره انتخاب خلیفه سوم زدن. این شورا خیلی پیچیده دیده شده، یعنی میدونن درسته ما تو دوران بعد پیامبر حکومت رو هپلی هپوش کردیم، دادیم رفت تای دیگه، اما علی ابن ابی طالب هنوز تو این جامعه زنده است. یک، کوهی از فضائل پشتش گذاشته، قرآن و سیره پیامبر. دو، محبتش هم تو قلب ها. سه، این مثل آتیش زیر خاکستر، فردا بلند بشه همه این بازی ما رو خراب میکنه. چیکار کنیم؟ تا دیر نشده باید مشروعیت رو که زدیم، مقبولیت رو بزنیم. مقبولیت رو چجوری زدن؟ خلیفه دوم از دنیا میخواد بره، وصیت میکنه که برای انتخاب نفر سوم بعد از من 6 نفر بیان دور هم جمع بشن انتخاب کنن. کاملا پوز خبرگانی داره بهش میده. 6 نفر رو چجوری تعیین کرده؟ کی بهش این خط رو داد؟ کی بهش این خط رو داد؟ مگه قرار نبود بنی امیه حاکم بشه؟ چرا؟ خلیفه اول و دوم که از بنی امیه نیستن، معلوم میشه پشت صحنه کی داره کار میکنه. بنابراین خلیفه دوم مأموره که کار رو تموم کنه. لذا رسما خلیفه سوم از بنی امیه انتخاب شد، چیزی که خوابش امت اسلام نمیدید. چجوری چیدن؟ 6 نفر رو برد تو شورا. ببین چقدر عجیبه، اگر علی ابن ابی طالب رو نمیخواد پس چرا عضو شورا کردی؟ اگر قبول داری که حقش بود پس چرا دوره قبل نبود شورا؟ خودتون تعیین میکنید میرید. 6 نفر رو معرفی کرد، گفت اینا برن بشینن، یه نفر انتخاب کنن. عثمان، علی ابن ابی طالب، شوهر خواهر عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه و زبیر، سعد ابی وقاص. سعد ابی وقاص که دشمن خونی امیرالمومنین، طلحه و زبیر که دشمن علی شدن دیگه، از دنیا انقدر دنیا طلب شدن علی رو قبول ندارن. عثمان هم که معلوم خودش کاندیداست، به خودش رأی میده. عبدالرحمن ابن عوف هم این وسط شوهر خواره. ولی خیلی ریزه دقت کنین، دو تا کار پیچیده کرده خلیفه دوم. یک، گفته عبدالرحمن ابن عوف بین این 6 نفر حق به تو داره، یعنی اگر یه تنه به یکی رأی داد بقیه به یکی دیگه رأی دادن، نظر عبدالرحمن ابن عوف باید انجام بشه. برای چی؟ خب اینا که معلوم بود به کی رأی میدن، طلحه و زبیر به علی ابن ابی طالب رأی میدن، سعد ابی وقاص به علی ابن ابی، عثمان به جایی که به خودش رأی میده به علی ابن ابی طالب رأی میده، که معلوم بود میدونید بخوان چیکار کنن. هیلگری رو ببین، چرا ما اندیشه ورزی نداریم در مقابلش. این آقا رو گذاشتن وسط که یه کار دیگه هم از این شورا در بیاد. اولا با شورا کردن قصه مقبولیت رو میزنن، یعنی مردم بیرون چی میگن؟ میگن خیلی خوب، علی ابن ابی طالب یکی از کاندیداهاست دیگه، دو تا کاندیدای کیش علی ابن ابی طالب، اگه رأی بیاره معلوم مقبولیت داره. وقتی رأی نیاورد مقبولیت نداره دیگه، مشروعیت هم که قبلا زدیم، برای چی اصرار میکنه به حکومت؟ مقبولیت نداشت، یعنی مردم قبولش ندارن. اما کار خیلی پیچیده تر از اینه. چرا به عبدالرحمن ابن عوف حق وتو داده؟ عبدالرحمن ابن عوف مأموره در حساس ترین صحنه تاریخ یه آتوی بزرگ از علی ابن ابی طالب بگیره، برای همیشه تاریخ اینا حذف بشن. اون چیه؟ در صحنه بسیار حساس انتخاب که عبدالرحمن اگر به او رأی میداد، او شده بود خلیفه سوم به جای چهارم، به علی علیه السلام عرض کرد که یا علی، اگر به من قول بدی حاکم شدی بر اساس کتاب خدا، سیره پیغمبر و سیره دو خلیفه گذشته حکومت داری کنی، من به تو رأی میدم. عجب حساس کرد صحنه رو. حالا علی ابن ابی طالب تو دوراهی به نظرش بخواد قرار بگیره، اگه بگه باشه، سریع تو بوق کنن که دیدی وقتی میخواد به قدرت برسه تمام مبانی دین رو زیر پا گذاشت. کجای قرآن گفته سیره خلفا مثل سیره پیامبر حجت؟ برای اینکه به قدرت برسه حاضر هر جور معامله‌ای بکنه، کامل میزدنش. وقتی هم بگه نه، میگه رأی نمیدم دیگه، خودش نخواست. علی علیه السلام فرمودن اگر من حاکم بشم به قرآن و سیره پیامبر عمل میکنم، سیره دو تا خلیفه قبلی رو قبول ندادم. گفت رأی نمیدم. گفت خب رأی نده. رأی نداد، شد خلیفه سوم. چقدر نامردن اینا تو فکر. میذاره تو دو دوزه است که از هر دو طرف بری ضرر کنی. بپذیری کلن شانتاج بکنن علیت که بابا اینا هم که این میگفتن خدا دین فلان، اینا هم که برای قدرت به قدرت رسن هر انحرافی رو قبول میکنه. سیره خلفا رو هم قبول داری؟ مگه اینا حجت بودن؟ مگه اینا پیغمبرن؟ مگه اینا پس مبنای ما رو قبول کردی؟ اگه هم بگه نه، قدرت رو بهش نمیدیم، خودش نخواست. رضا اومد بیرون قصه و خلیفه سوم شد حاکم. وقتمون گذشت، امشب هم میخوان برای اربعین کمک از شما بگیرن که امسال دو تا ضرورت داره قصه اربعین که عرض خواهم کرد. ولی یک نکته در پایان عرایزم بگم. برادران عزیز، خواهران محترم که صدام میشنوید، اندیشه در جبهه بچه های انقلابی به شدت لنگ، به شدت. ببین چه راحت کتاب چاپ میکنه، از اعتبار امام استفاده میکنه، چند سال قبل، بعد سه سال قبل، بعد نتیجه شو بر میداره. چند سال قبل فکر کرده این کار رو انجام بده که این کتاب بیاد باشه. البته خیلی زیرکانه است، تو مقدمش مؤسسه تنظیم نشر آثار اون موقع نوشته آقا این کتاب ربطی به ما نداره ها، ربطی به ما نداره، این نظرات نویسنده است. نشر عروج مال مؤسسه تنظیم نشر، بعد تو خود مؤسسه آوردید دارین پخش میکنید، بعد اصلا گیرم که آقای مهدوی انتشارات شخصی داره، رفته به اسم ما کتاب چاپ کرد، شما باید بالا سر این وایسید نذارید به اسم ما چاپ بشه. بازیه. چرا ما اندیشه رو انقدر کوچیک میشواریم؟ چرا فکر تو بچه های انقلابی تحقیر میشه؟ چرا کار فکری نمی کنیم؟ چرا نمیدونیم اصلا کار فکری یعنی چی؟ چرا نخبگان انقلاب به جای اینکه اتحاد کنن همش اختلاف میکنن؟ چرا یک حسینی ارشاد انقلاب اسلامی شکل نمیدید که توش اندیشه ورزی و آزاد اندیشی بشه؟ ما دلمون خنک بشه که بابا چهار تا متفکر درجیه که قدر میشینن حرف مخالف را هم حتی میشتمن، از تو دلش اصاره میگیرن، حرف حساب میدن، ما میریم کار انجام میدیم. چرا؟ بعد بگید چرا ما کار فرهنگی اون پیش نمیره؟ دست و پای قوی که فکر قوی نداره، معلومه کار درست و نمیتونه بکنه. از من ایراد نگیر که آخه شب محرم بشیم گریه کنیم. گریه ما رو این فتنه ها در آورد، گریه ما رو جهالت در آورد. یه دونه فیلمساز به شما معرفی میکنم ببینه چی کار با ما کرد. یه روزی بچه های مذهبی و انقلابی ما اینو قیمه قیمه میکنم، گفتن این فیلمساز انقلابی. چیا ساخت تو دهه 60؟ چه فیلم الان در امریکا خیلی عذر بخوام فقط دو جور فیلم میسازه، یا فیلم پورنو میسازه یا علی انقلاب اسلامی. خب اون روزی که این ور آب بود، زمان جنگ، تازه جنگ تموم شده بود، ما که چیزی و سرم نمیشه، تازه نوجوان بودیم، میگفتیم آقا این آدم نامرده ها، داره از انقلاب سوء استفاده میکنه، شما نمیدونید. محسن مخمل باف فیلم های اون موقع شدته، همه میگفتن ببین چه فیلم های قوی میسازه، تکنیک بی نظیر، نگاه فلسفی فوق‌العاده، اما نتیجه زهری بود به جون انقلاب. من یادمه اومد بعد جنگ محله ما تو تهران، بچه های بسیجی رو جمع کرد، افتخار میکردن میخوام یه فیلمی بسازم در مورد جنگ، اینا مجانی رفتن شدن نیروهاش. هرچی ما زجه زدیم بابا این آدم کج و کلسا میخواد از شما سوء استفاده، گفتن برو بابا بچه تو چه فیلم میفهمی. یه دونه فیلمساز انقلابی هم که اصلا حالیت هست، رفتن عروسی خوبان رو باهاش ساخت، فکر داشت خوش به حالش، برد تموم کرد رفت. عروسی خوبان رو فقط تو چند دقیقه برای شما بگم که ببینید ما چرا انقدر ضعیف کار میکنیم. در عروسی خوبان کار آقای مخمل باف این بود که بگه تمام شعارهای امامتون بی محتوا بود و همش هم زیر پا گذاشته شد، همش علکی بود. اما اینو میتونست جرأت میکرد مستقیم بگه ببین با چه المانهایی. یک، رزمنده ای رو انتخاب کرده بود که موجی شده اعصاب روان، یعنی مغزش درست کار نمیکن. دو، اون زمان دهه 60 ها یادشونه بنز نماد مرفهین بی درد بود، حاجی بازاری به کسی میگفتن یعنی زالو صفت. اون موقع بچه زبالایی ها ناراحت بودن چرا عروسی ها اینجوره. اومد یه مش بچه بسیجی ساده دل ما رو برداشت با لباس و چفیه، لباس خاکی چفیه، برد تو این فیلم. قصه چی بود؟ یه رزمنده ای که تو جنگ موجی شده، حالا دیگه جنگ تموم شده، اومده عاشق دختر یه حاجی بازاری شده که بنزم داره و اون خیلی اعتقادی به این چیزایی که این داره نداره، ولی دیگه دلش گرفتار اون دختر است. برو بیا برو، خلاصه عروسی میخواد شک بگیره. برای اینکه خیالش راحت بشه عروسیش توش لهو و لعب با گناه و اختلاط نمیشه، یه 50 60 تا بچه بسیجی رو با لباس خاکی چفیه آورده تو عروسیش. فقط من اون اپیزود اول، اون بخش اول که تازه فیلم تیتراژش بخواد شروع بشه، به شما بگم این آدم چقدر فکر کرده کار کرد، نشون میده تازه فیلم میخواد شروع شه که خیلی‌ها دقت نمی‌کنن و رو ناخودآگاهشون اثر بذاره، نشون میده این آقا داماد که بچه بسیجی بوده تو بنز پدر خانومش نشسته، عروس هم نشسته، آقای مخمل باف دوربین رو از توی ماشین زوم کرده رو مارک بنز که رو نوک کاپوته، یه پایه است، یه دایره است، سه تا خط، وسطش یه سوراخ. اینقدر حرفه‌ای تو اون سوراخ این مارک بنز زوم کرده، ماشین داره میره، عروس و داماد نشستن، راننده بنز، اینم از اون تو داره نشون میده. چی نشون میده؟ ماشین همجور مستقیم میره، میرسه به یه دوراهی، جلوش دیواره، یا بعد راست بری یا چپ، میپیچه به سمت چپ، جمله امام میاد تو دوربین، اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستادیم. یعنی دیدید وای نستادی، همینجور جملات امام تو خیابون نشون میده میره. بعد بسیجی ما رفته اونجا براش بازی میکنه. الان کجاست؟ اون روز یه آوینی بود که فهمید این داره چه غلطی میکنه، یه نامه نوشت و گفت این مخمل باف بادکنکیست که به زودی میترک، و از کس دیگری یه تعریف هایی کرد، کاری نداره. فکر فکر فکر، امت مؤسس با اندیشه ورزی حقی رو که با قرآن محکم کرده بود زد، با پیغمبر پیغمبر میزنه، با قرآن قرآن میزنه، با امام امام رو تحریف میکنه. چرا ما نباید فکر کنیم؟ اگر تفکر باشه کار پیش میره. خب عزیزان، داستان اربعین یک فناوری شد به برکت چند سال اخیر و زحمت بچه های انقلاب، که من که خیلی دستن در کار نیستم، خیلی ما یه مدت تو شورا راهبردیش بودیم، معتقدم که یه آزمون بزرگ امسال داره پیش میاد که ببینیم پای این رگ شاهرگ دینداری و انقلاب وای میستن مردم یا نه. گرونی سرسام‌آور، از اون ورم تو عراق مشکلات دارن درست میکنن که ما بگیم آقا دیگه نمیشه رفت، دیگه نمیریم. بعید ندونید یه جاهایی هم یه گوشه کنار یه مشت نفوذی نامرد که سالهای قبل طعنه هاشون رو به ما میزدن دارن پا میذارن روی این شاهرک که نذارن بریم، نذارن برید تو فضای مجازی ببینید چجوری دارن با امام حسین معامله میکنن. امسال اربعین از دو جهت ضرورت داره. یک، همون دلیلی که سالهای پیش رفتیم تا بگیم ببین تنها راه اتحاد امت بلکه بشریت امام حسین علیه السلامه، یعنی هیهات من نزل، جلو استکبار وایستید همه چی جمع میشه. داعش رو گفتن میاریم تهدید بکنیم، هیچ غلطی نتونستن بکنن، هر کاری کردن ما رفتیم. تا زنده بشه زیارت امام حسین دوران عباسی ها که گفت دست باید بدید برید، گفتن میدیم میریم. بابا دستتون رو قطع میکنن، خب بکنن قسم قطع کنیم. بعد زنه اومد تو صف دست چپش آورد، گفتن نمیشه دست راست. گفت آقا تو چیکار داری دستو قطع کن دیگه. گفت نمیشه، دستور خلیفه است که فقط دست راست. گفت آقا من دست راستم دفعه قبل دادم، تو دست چپو قطع کن بری. امام حسین رو میخواد خاموش کنن، چون امروز تفسیر ما از امام حسین غیر از تفسیر فرقه شیرازی هاست، انقلاب ازش در میاد. ما نباید فقط بریم، بقیه برن اشکالی نداره. بنابراین اولا اون قصه جای خودشه. امروز هم میخواد نشون بده ملت ایران اگه شکمشون گرسنه بشه پا میذارن رو شعاراش. اینقدر میگفتن امام حسین اربعین اربعین اربعین، یکم امسال ما باید مدد کنیم دیگه. من دستم میرسه خرجی که دیگرم بدم، خورد خورد جمع کنیم، بگیم ما اگر هیچ دولتی هم پای کار وای نسته، ما خودم کار امام حسین علیه السلام را میندازیم. این نتیجه روزه های امام حسین علیه السلام، این نتیجهش. اگر خدای نکرده کربلا از حضور ایرانی انقلابی کم رونق بشه، ما بد ضربه ای خوردیم. علی علیه السلام در نهج البلاغه میگه تو نامه 47، تو رو خدا حواستون به کعبه باشه، نکنه خلوت بشه. فرمود اگر کعبه خلوت بشه بلا سرتون میاد. امروز کربلا اگر خلوت بشه بلا سر ما میاد. تمام این زحماتی که کشیده شد و میتونن مصادره کنن به نفع اسلام سکولار، و دشمن میخواد اینو، میخواد. بسم الله، فعالیت، تلاش، هر چی میتونین برادر و خواهر و برای امام حسین علیه السلام امسال بایش وایستید. پولم نداری خودت بیا کار کن، کمک کن، تلاش کن. امام صادق علیه السلام دقیقا در دورانی شبیه ما قرار گرفت، اصرار داشت که کربلا شلوغ باشه همیشه، چون زمان امام صادق علیه السلام بالاخره کشف شد و حضرت اجازه پیدا کردن که اون معرفی کنه. تو گذر رد میشد به بچه شیعه میگفت کربلا رفتی؟ نه آقا نرفتم. برای چی؟ پول ندارم. بیافین پول، برو برید کامل و زیارات ابن قولوی رو ببینید، اکثر روایات از امام صادق علیه السلام. فرمود شیعه ای که در عمرش حداقل یه بار کربلا نرفته هیچ خیری از عمرش ندیده. برای چی؟ یعنی برید کربلا. چرا؟ چون دشمن از اون ور میخواست نذاره. آب میبستن، شخ میزدن، گندم میکاشتن رو قبر امام حسین که کسی نیاد، میرفتن. حالا داره سختگیری میکنه، گرون میکنه. امام صادق میگه من پولشو میدم، برید کربلا. از دور زیارت میکنیم، نه نمیشه، برید از نزدیک زیارت کنید، پاشید برید. بابا چرا گفته یکی از نشانه های مؤمن زیارت اربعینه؟ خب میگفتی زیارت امام حسینه، مثلا ماه شعبان میرفتیم. نه خیر، زیارت اربعینه. این ویژگی خاص داشته، دقیقاً در نقطه مقابلی که دشمن طراحی کرده اهل بیت وایستادن که اربعین امام حسین رو تنها نذارید، برید تا کنگره بزرگ ما در مقابل وهابی‌ها یهودی سیرت شکل بگیره. 2 میلیون حاجی رو نمیتونن مدیریت کنن، 40 میلیون نفر میان اونجا، ببین چه عظمتی درست میکنه. ایشالله امشب به عشق شهدای کربلا و علی اصغر امام حسین علیه السلام همت کنند، برادران عزیزم یا علی بگن و جمع کنند دیگه. رزق ما هم از روزه کم شد، ایشالله برادر عزیزم آقای بزری میان و روزه هم میخونن. صلوات بفرستیم.